وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. پادکست مروری بر تاریخ فلسفه جهان، قسمت چهارم، تولد فلسفه در چین، کتاب ای چینگ، به کوشش امید نائینی.
قسمت چهارم مجموعه تاریخ فلسفه جهان خوش اومدید. من امید نائینی هستم و توی این قسمت قرار تولد فلسفه در چین رو بررسی کنیم. صادقانه بگم، گرچه از آماده کردن تمام قسمت‌های این مجموعه لذت می‌برم، اما آماده کردن قسمت‌های مربوط به فلسفه چین برای من خیلی لذت بخش‌تره. علاوه بر علاقه شدیدم به فلسفه چینی، مهمترین دلیل این موضوع منحصر به فرد بودن فلسفه توی چینه. طبیعتاً فلسفه تمامی تمدن‌های مختلف همونطوری که در طول پادکست خواهیم دید با هم تفاوت‌های زیادی دارن، اما با این حال میشه دغدغه‌های نسبتاً مشابه یا گاهن پاسخ‌های قابل مقایسه در اونها پیدا کرد. در چین همه چیز کاملاً متفاوته و انگار با دنیای دیگه روبرو هستیم. برای مثال گرچه تعاریف متفاوت بود، اما توی تمامی تمدن‌هایی که تا الان بحث کردیم خدایان نقش مهمی داشتند و مسئله خلقت جهان یکی از پرسش‌های عمیق فلسفی بود. توی چین نه تنها خلقت جهان اصلا پرسش فلسفی مهمی نیست، بلکه حتی اثری از خدایان هم نمی‌بینیم. کتاب یی جینگ که اولین متن فلسفی چینی محسوب میشه، گرچه طبیعتاً قابل مقایسه با جهانبینی علمی مدرن نیست، اما تلاشی اولیه برای توضیح جهان بر مبنای مشاهده و بدون تکیه بر موجوداتی ماورایی مثل خدایان محسوب میشه. کتاب یی جینگ طبیعتاً مثل وداها، عهد عتیق، ایلیاد و سایر کتاب‌های قدیمی به جا مونده از تمدن‌های کهن در طول چندین قرن نوشته شده. در حقیقت یی جینگ که به نام جویی هم شناخته میشه، کتابی بود که برای مشورت کردن و نصیحت گرفتن در مورد طبیعت و چگونگی برخورد با اون یا در کل چگونگی رفتار کردن محسوب میشد. قبل از یی جینگ هم کتاب‌های دیگه اینچنینی توی چین وجود داشتند. برای مثال کتاب شیایی حدود 2000 سال قبل از میلاد وجود داشت و کتاب یینی حدود 1600 سال قبل از میلاد. با این حال تفاوتی اساسی بین یی جینگ و این دو کتاب دیگه وجود داره. تو دو کتاب دیگه سیستم هایی برای مشورت کردن با ارواح اجداد مرده وجود داشت. در حقیقت توانایی ارتباط با این ارواح یکی از مهمترین مسائل محسوب می شد. برای مثال در دوران سلسله شانگ، پادشاهان یادداشت‌هایی برای ارواح اجدادشون روی استخون می‌نوشتند. سپس تفسیرگرها ابزار فلزی وارد استخون می‌کردند و بر مبنای الگوی شکسته شدن اون پاسخ ارواح رو تفسیر می‌کردند. به باور اونها این ارواح نقش فعال و کلیدی توی زندگی افراد داشتند و مشورت کردن با اونها ضروری بود. این فعالیت پایه و اساس سنت قوی جدپرستی بود که تا قرن‌ها توی چین باقی موند. برخلاف این فعالیت‌ها، یی جینگ کتابی بود که سعی می‌کرد با مشاهده جهان روند تغییرات طبیعت را کشف کنه و بر مبنای رابطه جهان با انسان‌ها به مردم پند بده. اگه تصویر این قسمت از پادکست رو دیده باشید، احتمالاً براتون این سوال پیش اومده که پرچم کره جنوبی چه ارتباطی با فلسفه داره؟ در حقیقت پرچم کره جنوبی تأثیر گرفته از جهان‌بینی فلسفی کتاب یی جینگ و تمامی نمادهای موجود در اون معانی عمیقی دارن که توی این قسمت بحث میکنیم. یی جینگ از دو قسمت تشکیل شده. قسمت اول در مرحله اول 8 تریگرام هستن که توی تصویر این اپیزود میبینید. طراحی این تریگرام ها که در واقع شکل‌هایی تشکیل شده از سه خط شکسته یا ممتد محسوب میشن، به پادشاهی افسانه‌ای به نام فوشی که حدود 2000 سال پیش از میلاد زندگی میکرد نسبت داده میشه. مرحله دوم حاصل ترکیب این تریگرام ها با هم هست که به شکلگیری 64 هگزاگرام یعنی شکلهایی با 6 خط شکسته یا ممتد ختم میشه. این هگزاگرام ها در واقع نمادهایی با معانی بسیار عمیق و معمولا رمزآلود هستند که باید توسط خواننده یا تفسیرگر تفسیر بشه. قسمت دوم ییجینگ تفسیرها و توضیحاتیه که بعدا در طول چند صد سال نوشته شده و صورت قسمتی از این کتاب در اومده. اما این هگزاگرام ها به چه معنی هستند؟ خطهای ممتد و شکسته‌ای که توی این نمادها می‌بینیم در واقع نماد یین و یانگ محسوب میشن. خط ممتد نماد یانگ و خط شکسته نماد یینه. اما خود یین و یانگ چی هستن؟ این دو مفهوم در واقع از بنیادی ترین و کلیدی ترین مفاهیم فلسفه چینی محسوب میشن و به باور اونها دو جنبه اساسی طبیعت و تمامی اجزای طبیعت هستن. یین و یانگ در لغت به دو طرف مختلف از تپه‌ها اشاره دارن. یانگ طرفیه که از نور خورشید بهره میبره و یین طرفی که سایه است. اما از نظر فلسفی معنی این دو مفهوم بسیار عمیق‌تر میره. یانگ نماد روشنی، فعالیت، مردانگی و قدرت و یین نماد تاریکی، ملایمت، زنانگی و پذیرندگی. طبیعت حاصل از این دوگانگی یین و یانگ. هشت تریگرام اولیه در واقع عناصر مختلف طبیعت یعنی چین یا آسمان، کون یا زمین، جن یا تندر، کان یا آب، گن یا کوهستان، شون یا باد، لی یا آتش و دوی یا دریاچه محسوب میشن. از بین این هشت عنصر چین و کون که به ترتیب تماماً یانگ و تماماً یین هستن عناصر اصلی تر هستن. البته هویت این تریگرام ها لزوماً ثابت و غیر قابل تغییر نیست. در واقع تغییر مهمترین اصل در ییجینگ محسوب میشه و تمامی این عناصر در واقع دائماً در حال تغییر و تبدیل شدن به همدیگه هستن. شاید معروف ترین جمله ییجینگ این باشه: یک یین یک یانگ داو این است. داو که به معنی راه و روشه و میشه اون رو نظم روند طبیعت هم دونست، یک چیز ثابت و ایستا نیست بلکه پویا و دائما در تغییره. داو، یین و یانگ مفاهیمی هستن که بیشتر اونها رو توی فلسفه داویزم یعنی آثار لاوتزه و پیروان اون میشنویم. در حقیقت توی ییجینگ به ندرت اسمی از این سه مفهوم برده میشه و در واقعیت هم در کتاب داودجینگ لاوتزه است که برای اولین بار این مفهوم حضوری جدی و پررنگ پیدا میکنند. با این حال تکرار نشدن این مفاهیم در ییجینگ به معنی بی اهمیت بودنشون نیست، بلکه برعکس نشون دهنده اینه که به خاطر نقش ضروری و اساسی که دارن چنان بنیادی محسوب میشن که به عنوان پیشفرض پذیرفته شده و مورد بحث قرار نمیگیرن. در جهانبینی ییجینگ تغییر حاصل از یین و یانگ مهمترین و بنیادی ترین حقیقت محسوب میشه. بر این اساس توی تمدن چین فیلسوف کسی بود که میتونست این تغییرات رو درک بکنه و به جهان با خردمندی حاصل از تجربه یعنی خردمندی حاصل از رویارویی با جهانی پر از تغییر نگاه کنه. هدف از فلسفه شیوشن یا خودسازی و خدمت به جامعه است و شیجونگ عقل و خردی که از زندگی و تجربه کسب میشه. فیلسوف چینی کسیه که میدونه جهان ثابت نیست و شرایط افراد همیشه مشابه نیست. بر این اساس راههایی که باید در پیش گرفت هم برای افراد متفاوت و با توجه به زمان متفاوت خواهند بود و برای هیچ دو نفری نمیشه لزوماً نسخه مشابهی پیچید. در ییجینگ تمرکز بسیار زیادی بر روی مشاهده وجود داره. انسان تنها با نگاه کردن به جهان اطرافه که میتونه به ساختار و رفتار اون پی ببره و بر مبنای اون تصمیم بگیره. وقتی جهان رو با دقت مشاهده میکنیم میبینیم که تغییر همه جا وجود داره و همه چیز دائما در حال تغییره. این نوع مشاهده یعنی مشاهدهی کامل و دقیق که در اون به حقیقت جهان یا تغییر پی میبریم گوان نامیده میشه. در گوان به این نتیجه میرسیم که تغییرات جهان در قالب حرکتی تناوبی بین یین و یانگ رخ میدن. با اینکه یین و یانگ دو قطب مخالف هستن اما هویت اونها جدا از هم نیست و تنها در ارتباط با همدیگه است که معنی پیدا میکنن. هر جا یین وجود داره یانگ هم هست و هر جا یانگ وجود داره یین هم خواهیم داشت. علاوه بر این یین و یانگ دو ویژگی نسبی محسوب میشن و توی همه اجزای طبیعت وجود دارن. اینکه چیزی رو به طور کلی یین یا یانگ مینامیم به معنی نبودن ویژگی مخالف نیست، بلکه فقط به این معنیه که یکی از طرفین غالبه. یین و یانگ رو شاید بشه دو جنبه مختلف از چی دونست. چی بنیادی ترین عنصر طبیعته که توی همه چیز وجود داره. چیزهایی که اطرافمون میبینیم در واقع هویت ثابتی ندارن و حاصل از فعالیت مداوم چی هستن. زمانی که چی در روند تغییر و تحول مداوم خودش متمرکز میشه و به شکل اجسام مختلف در میاد و زمانی که پراکنده میشه این اجسام از بین میرن. یی اصل تغییر خلاقانه است که همه فعالیت های چی رو شامل میشه و داو منشأ یین و یانگ و نیروی محسوب میشه که فعالیت های خلاقانه این دو عنصر رو هدایت میکنه. از اونجا که یین و یانگ کاملا به هم وابسته هستن، طبیعتا باید همزمان شکل گرفته باشن. این دو عنصر از یک منبع بنیادی تر انرژی و فعالیت که تایجی محسوب میشه مشتق شدن. تایجی بسیار بنیادی تر از چی محسوب میشه؟ در واقع تغییر باید در پس زمینه از ثبات و سکون رخ بده تا به عنوان تغییر قابل تشخیص باشه. بر این اساس تنها در پس زمینه تایجی که عنصری بدون تغییره میشه به تغییرات چی معنی داد. تایجی که خودش تغییر نمیکنه اما منشأ بنیادی تغییر محسوب میشه، خودش در پس زمینه ای از ووجی، عنصری که دارای ماهیت نیست و فقط به شکلگیری ویژگی های تایجی ختم میشه وجود داره. جهان در دید ییجینگ دائما در حال تغییره و این تغییر همونطور که گفتیم در چرخه هایی از یین و یانگ رخ میده. طبیعت مثل یک آونگ در حال نوسان، وقتی یین به اوج رسید به سمت یانگ حرکت میکنه و وقتی یانگ به اوج رسید به سمت یین. این حرکت متناوب به جونگ یا نظم و تعادل ختم میشه. جونگ ویژگی اساسی طبیعته و در حالت عادی همه چیز در جهان دارای چنین تعادلی هست یا در حال حرکت به سمت اونه. نتیجه این حرکت رسیدن به ه یا هماهنگی مطلقه. همونطور که گفتیم تغییر تنها در پس زمینه از سکونه که میتونه به عنوان تغییر شناخته بشه. در ییجینگ نوع خاصی از تغییر وجود داره. به باور چینی ها تغییر در جهان 5 مرحله داشت. این 5 مرحله که ووشینگ نامیده می شدن عبارتند از آب، خاک، چوب، آهن و آتش. ووجینگ در تفکر چینی به 2 شکل مختلف وجود داشت. این عناصر یا یکی پس از دیگری می اومدن و به قبلی غلبه می کردن یا از درون عنصر قبلی زاده می شدن و خودشون به عنصر بعدی ختم می شدن. این دیدگاه دوم به دیدگاه ییجینگ نزدیکتر به نظر میاد. سکون هم در ییجینگ به 4 شکل مختلف وجود داره. سکون داو که اصلی دائما ثابت و یکسانه، سکون فعالیت مداوم خلاقیت که هرگز متوقف نمیشه، سکون تایجی که منشأ تغییرات اما خودش تغییر نمیکنه و در نهایت سکون ارزش‌های جهان بشری. نوع آخر سکون نشون میده که ییجینگ فقط یک کتاب متافیزیکی نیست، بلکه دغدغه‌های اون اساساً اخلاقی هستند. در این کتاب گرچه مباحث زیاد و گسترده‌ای در مورد ساختار جهان مطرح میشه، اما هدف همه اینها رو شاید بشه رسیدن به مدل و الگوی مناسب برای رفتار کردن دونست. در تفکر چینی خدایی که از آسمان دستورات اخلاقی فرستاده باشه یا به اعمال انسانها اهمیت بده وجود نداشت. به همین دلیل منشأ اخلاقیات و همچنین دغدغه‌های اون شدیداً متفاوت بود. منشأ اخلاقیات نظم طبیعی جهان و دغدغه اون نرسیدن با آرامش بعد از مرگ، بلکه زندگی مناسب و خدمت کردن به جامعه در همین جهان مادی بود. بر این اساس در ییجینگ رابطه مستقیم و موازی بین انسانها و جهان میبینیم. مثل تفکر ودایی که دنیای انسانها رو میکروکازمی بر مبنای ماکروکازم اطراف میدونست، در ییجینگ هم چنین رابطه‌ای وجود داره و روابط انسانها بر مبنای نظم جهان تعیین میشه. به باور نویسندگان ییجینگ، همونطور که محیط اطراف در پاسخ به رعشه سیمهای یک ساز موسیقی به جنبش در میاد، اجزای مختلف جهان از جمله انسانها هم با همدیگه هماهنگ بوده و از هم تأثیر میگیرند. این موضوع که گانیینگ نامیده میشه پایه و اساس تفکر اخلاقی ییجینگ محسوب میشه. در ییجینگ انسانها موجوداتی هستند که بهترین و خالصترین ترکیب از یین و یانگ رو دارند و به همین دلیل از تمامی موجودات زنده دیگه برتر هستند. این برتری طبیعتاً تا زمانی وجود داره که بتونیم از جهان اطراف الگو بگیریم و توی رفتارهای خودمون تعادل رو برقرار کنیم. زمانی که عواطف بنیادی مثل لذت، خوشحالی، خشم و اندوه فوران می‌کنن، انسان از حالت تعادل خارج میشه و از طبیعت خودش دور میشه. با الگو گرفتن از جهان و رعایت تعادل به احساس عمیقی از پیوستگی هویت بشری با جهان میرسیم که تیان رهی نامیده میشه. در الگو گرفتن از جهان 4 اصل مهم به عنوان اصول بنیادی اخلاقی اهمیت پیدا میکنند: یوان، هنگ، لی و جن. تا ترجمه های متفاوتی از این چهار واژه ارائه شده، اما معنی کلی اونها رو شاید بشه چنین چیزی دونست. یوان منشأ وجود و حیات محسوب میشه و اصلیه که بر خلاقیت، یعنی چیزی که عدم رو به وجود تبدیل میکنه، تکیه داره. هنگ یعنی گسترش حیات و حمایت از رشد تمامی موجودات. لی اصل بزرگ داشتن دیگرانه و جن یعنی قرار دادن هر چیز در مسیر درست و مناسب. همه اینها ویژگی هایی هستن که طبیعت توی خودش پیاده کرده و انسان ها هم باید با الگو گرفتن از جهان اونها رو توی جوامع خودشون پیاده کنن. در ییجینگ پندهای اخلاقی برخلاف عهد عتیق و آموزه های زرتشت به شکل دستورات مطلقی نیستن که از طرف یک خدای برتر فرستاده بشن و اگه پیروی نشن نتیجه وحشتناک در پیش داشته باشن. آموزه های اخلاقی ییجینگ برای افراد مختلف متفاوته و یک وضعیت واحد در زمانهای مختلف لزوماً فقط یک پاسخ درست نداره. علاوه بر این در ییجینگ عمل اخلاقی گاهن به سادگی و تحمل وضعیت موجود خلاصه میشه. برای مثال هگزاگرام شو که آب رو بالای آسمون نشون میده نماد هوایی که در اون انتظار بارون داریم. طبیعتاً در چنین وضعیتی هیچ کاری برای جلوگیری از بارون نمیشه انجام داد و بهترین کار صبر کردن و گذروندن اون با آرامشه. این هگزاگرام گرچه خیلی ساده و سطحی به نظر میرسه، اما در واقع نمادی از وضعیت انسان هاست که توی جهانی قدرتمند و بیرحم قرار گرفتن و چاره‌ای به جز پذیرفتن اون و انجام دادن هر کاری که توی شرایط موجود از پسشون برمیاد ندارن. در حقیقت شاید بشه مفهوم ووی که در فلسفه لاوتزه به یکی از مهمترین پندهای زندگی تبدیل میشه رو تأثیر گرفته از این هگزاگرام دونست. ووی یا اصل عدم کنش که گاهن به اشتباه به عنوان تنبلی تفسیر میشه، در واقع به معنی سخت نگرفتن زندگی و انجام دادن هر کاری که توی شرایط موجود امکان انجام اون رو داریم. این موضوع کتاب ییجینگ رو از وداها، عهد عتیق، سروده های زرتشت و تمامی اسطوره های فلسفی دیگه‌ای که بررسی کردیم متمایز میکنه. در ییجینگ انسان موجودی دارای روح و با اختیار مطلق در جهانی خونسا نیست. انسان موجودی محدوده که هویتش توسط محیط تعیین میشه و اختیار اون تنها در محدوده‌ای که توسط طبیعت مشخص میشه. وظیفه اخلاقی این انسان از درست و غلط‌های آسمانی نمیاد، بلکه به شرایط وابسته است و نتایج اعمال اون حوادث خوب دنیایی مثل بخت نیک و دوری از خطره. همونطور که دیدیم توی تفکر اخلاقی ییجینگ وظایف افراد مختلف متفاوته و مسیر درست با توجه به زمان و هویت افراد فرق میکنه. این موضوع در ییجینگ در واقع نقش سیاسی حمایت از ساختار طبقاتی جامعه رو هم پیاده میکرد. وظایف اخلاقی کشاورز و رعیت محدود به زندگی روزمره اون هستند و جامعه باید توسط افراد بزرگی که توسط طبیعت انتخاب شدن هدایت بشه. این موضوع یعنی ساختار طبقاتی سیاسی که بر مبنای ساختار طبیعت بنا شده تیانمینگ یا حکم آسمان نامیده میشه و نقشی بسیار کلیدی توی فلسفه چینی داره. انسانها تا زمانی که از ساختار طبیعت الگو برداری کنن در واقع از داو پیروی میکنن که درست‌ترین کاره. مثل تمامی کتاب‌های کهنی که تا این قسمت بررسی کردیم، ییجینگ از نظر بررسی تاریخی و اجتماعی هم خالی از ارزش نیست. حتی تخیلی ترین اسطوره ها هم توسط انسان‌های واقعی نوشته شدن و زاویه دید و طرز فکر این انسان‌ها ریشه در واقعیات جوامع اونها داره. بر این اساس هر کتابی رو میشه منبعی مناسب برای موشکافی ذهنیت و روان نویسنده اون دونست. در نوشته‌هایی مثل ییجینگ، وداها، ایلیاد و عهد عتیق که در طول دهه‌ها یا قرن‌ها و توسط افراد مختلف نوشته شدن، گاهن میشه شواهد بسیار جالبی در مورد شرایط و وضعیت زندگی در جوامعی که این متن‌ها رو ایجاد کردن پیدا کرد. به این ترتیب ییجینگ رو هم میشه به عنوان منبعی برای بررسی اوضاع زنان در جامعه چین در نظر گرفت. البته شواهد تاریخی در مورد وضعیت زنان در جامعه چینی کم نیست. زنان از حقوق چندانی برخوردار نبودند. اونها همیشه تحت کنترل مردان زندگی میکردند و وظایفشون به کارهای خونه محدود میشد. برای زنان چینی بچه دار نشدن در سالهای اول ازدواج شرمی بزرگ بود که باعث تحقیر شدن اونها به خصوص توسط مادر شوهر میشد. با این وجود بعضی معتقدند که ییجینگ نشان از دورانی از تمدن چینی داره که در اون زنان نسبتاً از آزادی و حقوق بهتری برخوردار بودند. برای مثال هگزاگرام گو رو میشه به سه شکل زیر ترجمه کرد. زنی که قوی و سرکش باشد با او نباید ازدواج کرد. زنی که عالی تبار است او را نربایید. حتی اگر سالم است او را به همسری نگیرید. اگر ترجمه سوم رو بپذیریم، دو ترجمه اول که ظاهری زن ستیزانه داشته و زنان قوی رو سرکوب می کنن بی اعتبار می شد و به باور جفری ردموند در ییجینگ هیچ دلیلی نمی شه پیدا کرد که دو ترجمه اول رو به ترجمه سوم برتری بدیم. ردموند معتقده که ترجمه های روت در حالی که برخلاف ییجینگ نیستن با لحن زن ستیزانه ترجمه های دیگه که تحت تأثیر تفاسیر بعدی ییجینگ یعنی تفاسیری که در دوران سرکوب سیستماتیک زنان در جامعه چینی انجام شدند بسیار فاصله دارند. این موضوع رو شاید بشه دلیلی برای بهتر بودن شرایط زنان در دوران پادشاهی جو که اولین قسمت‌های ییجینگ در اون نوشته شدن دونست. البته طبیعتا نمیشه چنین موضوعی رو بدون بحث پذیرفت. حقیقت اینه که ییجینگ مثل تمامی کتاب‌های دیگه چنان با تفسیرها و تحلیل‌های مختلف در هم آمیخته که تشخیص دادن مرز بین حقیقت و تفسیر در اون چندان مشخص نیست. در تفسیرهای مختلفی که از ییجینگ وجود داره، دو تفسیر بسیار کلیدی و اساسی هستند که بیشترین تفاوت و موضوع بحثشون مسئله اختیار انسان و رابطه اخلاقی اون با جهان محسوب میشه. این دو مکتب مختلف شیانگشو و ییلی هستند. تفسیر مکتب شیانگشو که در دوران سلسله هان یعنی از قرن دوم پیش از میلاد تا قرن دوم میلادی رخ داد، بیشتر بر قسمت اول ییجینگ یعنی هگزاگرام ها تکیه داشته و خانشی جبرگرایانه ارائه میده. در این تفسیر ساختار جهان کاملا مشخصه و وظایف اخلاقی انسان ها توسط این ساختار تعیین میشه. در مکتب ییلی که به صورت سیستماتیک در دوران سلسله سونگ یعنی قرن های دهم تا سیزدهم میلادی مطرح شد، تأکید بیشتر بر روی تفسیرهای جدیدتر ییجینگ و قسمت‌های اضافه شده به هگزاگرام هاست و تفسیر بازتری می‌بینیم. در این مکتب گرچه همچنان رابطه موازی بین ساختار جهان و زندگی انسان‌ها وجود داره، اما رابطه مستقیم و متقابل انسان‌ها با جهان حالت جبری و زورگویانه طبیعت را از بین برده و امکان آزادی عمل بیشتری به انسان‌ها میده. گرچه مکتب ییلی در قرن دهم میلادی شکل گرفت، اما پیروان اون ریشه این مکتب رو به تفاسیر وانگ بی که در قرن سوم میلادی زندگی میکرد نسبت میدن. به باور وانگ بی هگزاگرام ها در واقع نماد پتانسیل تغییر هستند و در هر موقعیتی با توجه به شرایط موجود و گزینه های ممکن آزادی عمل خاصی در انسان ها وجود داره که میتونه بر طبیعت هم تأثیر بذاره و حتی شرایط بد رو تبدیل به شرایطی خوب کنه. در طول قرن های بعد این دو مکتب رویارویی‌های بسیار داشتند. گاه یکی غالب بود و گاه یکی دیگه و هیچ کدوم در نهایت به عنوان تفسیر نهایی و درست توسط همه پذیرفته نشدند. شاید برای پیروان این تفسیرها اینکه به رقیبشون کامل غلبه نکردن موضوع ناراحت کننده‌ای باشه. اما ما با نگاه کردن به این رقابت دائم و تقابل به یاد تقابل و تناوب مداوم یین و یانگ می‌افتیم و به خاطر خواهیم سپرد که ییجینگ چه تأثیر بزرگی بر تفکر چینی داشت.